در ارتباط با حاجی رئیسی دو سه تا نکته عرض بکنم. ایشون به عنوان یک فرد شناخته شده تو مردم نیستن و عرض کردم قبل از اینکه ایشون شناخته بشن تخریبات شروع شده. یکی از دلایل تخریب‌های بسیار فراوانی که نسبت به ایشون صورت گرفته اینه که در مورد ایشون میدونن ظرفیت محبوب شدن به صورت بسیار بالا داره. ببینید بعضی ها هرچی هم شناخته بشن مردم بهش رأی بدن محبوب نمیشن. قبول داریم؟ از انقلابیون و ضد انقلابیون. بعضی هم هستن از انقلابیون و ضد انقلابیون به سرعت محبوب میشن. درسته؟ ما فرماندهان سپاه زیاد داریم. از بین فرماندهان سپاه بعضی هاشون محبوب میشن، همه دوستشون دارن. بعضی هاشون بالاتر پایینتر همتراز محبوب نمیشن. بخواهم محبوبیت چیزیه دیگه، رزقه، خدا تقسیم میکنه. ممکنه الان بعضی از سیاستمداران محبوبم نباشن رأی بیارن، بعضی از سیاستمداران رأیم نیارن آنچنان، ولی محبوب باشن، گل محبوبیت داشته باشن. بنده تصورم اینه که آقای رئیسی امکان محبوبیت پیدا کردن بین مردم بسیار بالا داره و دشمن از این ترسیده. درسته؟ به اضافه بقیه امتیازات ایشون، یکی دیگه از امتیازات دیگر ایشون که موجب تخریب زیاد ایشون شده اینه که ایشون بیاد خودش رو با مردم به مردم معرفی کنه و مردم باهاش ارتباط بگیرن، دیگه بعد از اون نمیشه تخریبش کرد، چون خیلی از حرفا بهشون نمیخوره. درسته؟ نه رفتار غیر عاقلانه ای انجام میده، نه نحوه ارتباط گرفتنش با دیگران غیر عاقلانه است که بشه بعدن زدش. اگه الان زدن نگذاشتن ایشون بیان موفق میشن، ولی اگر ایشون بعدن بیاد رفتاری که بشه مسخره کرد نداره ایشون، شخصیتش اینجور نیست. به اذعان آقای هاشمی رفسنجانی که توی یکی از خاطراتش در مورد ایشون نوشته بود که من ایشون آدم عاقلی یافتم و واقعا بی‌حاشیه بودنش طی این سالها نشون میده این مسئله رو. یک جوانی بیاد از ابتدای جوانی در پست‌های کلان مملکتی قرار بگیره و اصلا هم حاشیه نداشته باشه، در این حالی که انسان انقلابیه، اهل تعامله و هر کسی رو که نمیشه خراب کرد براش جرک ساخت. پس ببین این دو ویژگی موجب شده دشمنان خیلی حراس بکنن و از الان تخریب رو شروع بکنن. من در کنار این دو ویژگی که مربوط به شخصیت ایشون میشه، 8 تا ویژگی دیگه هم اجمالاً به ذهنم رسید که خدمت شما عرض بکنم. این ویژگی ها رو جزء ویژگی هایی است که میشه کار کرد و مردم معرفی کرد. من به یکی از دوستان میگفتم که ایشون اگر بیاد تو این عرصه، یه اتفاق خوبی که میفته، یکی از به اصطلاح شخصیت های قابل اتکا در جامعه ما خواهد شد. از این به بعد نظر ایشون رو بیشتر جویا میشن. اصلا حضور، نفس حضور ایشون تو انتخابات به اصطلاح فواید خوبی داره. یک گوهری که خودشون زیاد اهل جلو اومدن نبودن شناخته میشن و من بعد نتیجه انتخابات هر چی باشه محل مراجعه، محل اعتماد قرار میگیرن و یکی از تکیگاه های جامعه میشن. حس نشه دیگه. حالا برخی از این امتیازات رو برای شما عرض بکنم. پس به دو دلیل هست اینا خیلی شتاب کردن تو تخریب. انشالله شما کمک کنید این تخریب ها برطرف بشه. یکی از استوانه های این جامعه به جامعه معرفی بشن. انتخابات هم حالا در پی، من گفتم مثلا نسبت به نتیجه انتخابات کلا آدم ریلکسی ام. بعضی هم میگن روحیه تو خوب نیست. نه من اینجوری هم دیگه اصلا خیلی راحتم، چون میدونم بازی در نهایت سه به هیچ به نفع جبهه حق دیر یا زود داره سو خصوص داره. اینو باور دارم، باور عمیق. یکی از ویژگی های ایشون این استش که ایشون به واسطه 10 سال مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور که درسته یه بخشی از قوه قضاییه است، اما بخشی از قوه قضاییه نیست که با مردم درگیره، با دولت‌ها درگیر بوده. این 10 سال اشراف دقیقی به هم مشکلات تمام وزارتخانه ها و مفاسد و خطاهایی که در تمام وزارتخانه ها صورت گرفته دارن. ایشون 3 مرتبه نمایشگاه زدن، نمایشگاهی که چپ و راست از آقای عارف تا آقای ناطق لودی تا نیروهای تند چپ که تو مجلس ششم بودن، تو این نمایشگاه یادداشتاشون موجوده که تقدیر کردن از بازرسی کل کشور یکی از نیروهای خیلی تند اصلاح طلب، مثلا نام نمیبرم، نوشته بوده که نام همش اسنادش هست که من تا حالا فکر میکردم سازمان بازرسی کل کشور زهره برای دولت مردا، الان فهمیدم پادزهره. یکی دیگه از نیروهای شاخص اصلاح طلب حرفی که زده بوده عجیب و غریب بوده، یا وزرا در دوره های مختلف دولت ها که آقا اشراف شما به وزارت خونه ما بیشتر از ما بوده. یه نفر از مسئولین رده بالای کشور، نام بازم نبرم، گفتم البته به دوستان بودم خب اینا رو مستند بسازید بدید بیرون ز مردم ببینن، ولی خب الان دارم به شما خبر میدم در جریان قرار بگیرید. اینجا الان یه جلسه معرفی خصوصیه. یکی از مسئولین به ایشون گفته بوده که من نمیدونستم میشه در یک نمایشگاهی که 3 ساعت البته بازدیدش طول میکشته میشه کشور رو یک جا معرفی کرد با همه مسائلش. اینی که من دارم به شما میگم ما رو کیه، ما رو 15 ساله پیشه، 15 ساله پیش تا حالا چقدر به اطلاعات این مرد اضافه شده باشه خوبه. تا حالا هیچ کاندید ریاست جمهوری نبوده که قبل از در موقع کاندید شدن اینقدر مسئولیت های کلان و اینقدر اشراف دقیق به جزئیات وزارتخونه ها داشته باشه. کاندیداهای دیگر رو بگید، فوقش شهردار یک شهر کلان بودن دیگه، فوقش مثلا چه پستایی داشتن. این مقدار اشراف، این بخش از قوه قضاییه بخشی است که بالاترین اشراف رو به قوه مجریه داره. وقتی اشرافشون به قوه قضاییه، معاون قوه قضاییه داره. معاون قوه قضاییه قاضی نیست درگیر با خیلی از مسائل خرد باشه، با مسائل کلان و تعامل بین سران قوا کار داره. رئیس جمهور اصلا کارش هماهنگی بین قواست. عملا ایشون تو این پست سالها تجربه داره. ما چرا این فرصت رو از دست بدیم؟ واقعا اون کسانی که به ایشون اصرار کردن یکی از دلایلش این بود که آقا شما اشراف دارید، کس دیگه این اشراف شما رو نیاز نداره. وقت این اشراف ایشون نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که بسیاری از زمینه‌های فساد تو وزارتخونه‌ها رو می‌شناسن. حالا اگه ایشون اداره کننده اون وزارتخونه‌ها باشه، از 15 سال پیش می‌دونه اشکالات این وزارتخونه برای صدمه خوردن ایناست. چون تا حالا تو کاندیداها در ادوار مختلف کسی رو اینجوری اشراف به منافذ فساد داشته باشه داری؟ چرا رفتن بعضیا به ایشون تکلیف کردن که آقا تو رو خدا بلندشو بیا؟ مگه یکی از مشکلات این جامعه فساد نیست؟ اون فساد کی باید جلوشو بگیره؟ من به شما این مطلبی رو عرض کنم، اگر رئیس قوه مجریه عزمش برای کنترل فساد نباشه، قوه قضاییه با تمام وجودش هم بیاد تو میدون نمیتونه این کارو بکنه. چون قوه مجریه میتونه خیلی وقتا راه نده به قوه قضاییه. بعضی وقتا بوده قوه قضاییه اومده یه مسئول قوه مجریه رو بگیره، رئیس قوه مجریه رفته گفته آقا اگه این یکی رو بگیرید من استعفا میدم. تقریبا این اتفاق تو خیلی از دولت ها افتاده، خط قرمز دارن. خب اگر ما بیایم یک کسی رو در رأس قوه مجریه قرار بدیم که انگیزش برای جلوگیری از فساد و مهارتش در این زمینه بیشتر باشه، قوه قضاییه چقدر راحت تر میتونه برخورد بکنه. اصلا ایشون خودش باید مدعی باشه، رئیس قوه مجریه باید مدعی باشه برای جلوگیری از فساد مدیرانش و باید سرشو کلا نذارن. من خواهش میکنم شما مقایسه بکنید ببینید این امکان در کسی هست، این ویژگی. با چشم باز بریم جلو، ما که نمیخوایم بالاخره همینجوری شعاری برای این که باری به هر جهت اتفاق بیفته. یکی از حرفای خندداری که میزنن میگن ایشون برنامه نداره، همینجوری یه نفری بلند شده اومده. سالها درگیری فکری، کاش تو این وزارت خونه این کارو میکرد، کاش تو این وزارت خونه این کارو میکرد، کاش تو این وزارت خونه این کارو میکرد. بعضی وقتا رئیس جمهوراش این اشراف رو ندارن، چون رئیس جمهورها رو گزارش هایی میدن وزرا و مدیران که این گزارش ها خیلی از خلل و فرج رو نشون نمیده. ایشون مسئول بازرسی بوده، اشرافش بیشتر دادم. چرا باید سطحی نگری کنه یه همچین فرصتی رو از دست بده؟ یکی از ویژگی های ایشونه اشراف به مشکلات اساسی وزارت خانه ها. تعامل بین سران قوا و مسئولان کلان نظام تو پرونده ایشون بوده، در حد و اندازه همین پستی که الان میخوام بگیرم کار کرده. این تجربه، این تعامل بین سران نظام رو داره که یکی از وظایف رئیس جمهور هماهنگی بین سران قواست. برخورداری از انگیزه و مهارت برای جلوگیری از فساد مدیران، درست شد؟ چند تا شد تا حالا؟ سه تا. سلامت فرهنگی و برخورداری از یک نگاه عمیق فرهنگی، که من با خود ایشون صحبت نکردم که بعضی از زمینه ها و سابقه ها رو تو این موضوع برای شما بیام توضیح بدم که چرا ایشون این ویژگی رو داره. آره خودشون خواستن توضیح بدن، میخواستم تو راه هم تماسی بگیرم که آقا من بعضی چیزا رو میخوام بگم، نمیدونم حالا چقدر من باید بگم، چون من که عضو ستاد ایشون نیستم، ولی اطلاعاتی که خودم دارم دوستان کنج گفتن آقا بیا اطلاعات تو در اختیار ما هم قرار بده، اینا رو دارم عرض میکنم. در این زمینه بذارید من کد ندم چجوری، ولی یک ایشون رو من بیشتر یک شخصیت فرهنگی میدونم تو شخصیت قضایی. در آستان قصر رضویان رفتن اینو ثابت کردن. برخورد مردم گرایی و محرومیت زدایی، این روحیه ایشون هست. مردم گرایی ایشون تو مسجدی که دارن گیشا، من تو اون مسجد رفتم منبر، تو اون محل رفت آمد داشتم با بسیجی ها و مردم اون محل ارتباط داشتم، سلام علیک کسبه اونجا رو با ایشون دیدم، نمیدونم یا همسایه های ایشون رو به طور تصادفی ها. حالا ما یه ارتباطی داشتیم، مثلا دیدم که مثلا چجوری برخورد میکنن، مردم دارن. این اتفاق که افتاد، شبکه های غربی اومدن گفتن که آقای برخورد ایشون با خبرنگارا خیلی فرق میکرد با برخورد دیگران با خبرنگارا. ایشون یه عمر امام جماعت مسجده، امام جماعت مسجدیه که موفق تو مردم داره، این خصلتش که نمیتونه عوض بکنه که. و محرومیت زداییش رو هم توی آستان قدس رضوی دیدیم. من یه نمونه از شخص تفکر راهبردی ایشون رو عرض بکنم. یه زمین هست توی برخوردار از قدرت مدیریت و تفکر راهبردی، یه زمین هست توی شهرک غرب به نام خوبردین، محله یه زمین بسیار بزرگ. اون زمین جزء گرونترین زمین های تهران و به تبع جزء گرونترین زمین های ایران. مال آستان قصر رضوی. طرح آستان قصر رضوی اینجا بود که یه برج پنج قلوی با عظمت بسازه، با عظمت تر از برج هایی که الان تو شهرک غرب ساخته شده. خب ایشون وقتی که اومدن فرمودن که خب این برج رو میخواد بسازید، بعد پولش رو میخواد چیکار کنید؟ بدیم آستان قصر. بعد شما میخواد بدید آستان قصر، آقا دستور داره من این پول رو خرج مردم کنم دیگه، درسته؟ یه کار فرهنگی باید بکنم، خرج محرومین باید بکنم. خب همینجا رو باغ میکنیم، پارک میکنیم برای مردم، محل بازی کودکان، محل تفریح سالم مردم قرار بدیم، توش کار فرهنگی میکنیم مستقیم به دست مردم. این وسط این کار نمیدونم بساز بفروش همین چیه. آقا تموم شد رفت. یک ماه تصمیم گرفتن راه بردیم اینجوری، یه باغ دیگه با عظمت تر از این تو مشهد. آقا این در این باغ رو مردم باز میشه که از زمان شاه این در این باغ سلطنتی بوده و تشریفاتی بوده، مردم میان برن. آقا خدا خیرت بده، تو چرا راحت تصمیم میگیری؟ چرا درست تصمیم میگیری؟ من ایشون رو یه عنصر مردمگرا میدونم. از بعضی ها یه مو نمیتونی بکنی، تا مسئول میشه میگه چی بکنم بکنم بکنم. خب از کی نگردی؟ این خب این روحیه رو آدم میبینه دیگه. مدیر باید بتونه تصمیم بگیره. بعضی ها سوال میکنن آقای شما مدیر چه سابقه مدیریت اجرایی داشتن؟ آقا رئیس جمهور که نباید مدیریت پروژه کرده باشه که، باید مدیر کلان نظامه، بتونه اینجوری برنامه‌ریزی کنه، تشخیص درست بده، عمل بکنه. خدا شاهده اون، من خبر دارم اون وقتی که ایشون تصمیمات کلان راهبردی فرهنگی دقیق مردمی گرفتن تو آستان قدس رضوی، تو مخیلش هم خطور نمیکرد بیان تو ریاست جمهوری. حتی بعضی هم میگفتن، یه بار تو جلسه ایشون میخندن، من اینجا رو بکنم بیام اونجا، مثلا حرفشون نزنیم، به کار خودمون برسیم. خدا شاهده اصلا تو مخیلشون نبود که مثلا ما این کارا رو بکنیم بعداً اینا سند قرار بگیره و اینا. اصلا خب بریم جلوتر. سلامت فرهنگی و نگاه فرهنگی عمیق، مردمداری و محرومیت زدائی، قدرت یکی از ویژگی های ایشون قدرت امکان تفاهم حد اکثری بین نخبگان جامعه. ما هیچ وقت کسی رو نداشتیم از نیروهای انقلابی اینجوری تفاهم حد اکثری رو صورت بگیره در میان نخبگان. داشتیم؟ شما قبول دارید اینو؟ این تفاهم حد اکثری کسی رو سر کسی نبوده، حتی سر دولت قبلی هم نبوده، درسته؟ ولی اینجا آدم عجیبه ببینه همه ای که به این سادگی زیر یه سخت جمع نمی شدن، در ارتباط با ایشون تمام مرزها رو برمیدارم میگن ما در خدمت. خیلی راحت هم میگن باید برای یه کشور خیلی خوبه که مدیرش بتونه رفاق حد اکثری بین نخبگان جامعه ایجاد کنه، غیر قابل اغماز این. خب غیر از این موضوع، فراجناهی بودن ایشون که واقعا یه شخصیت فراجناهیه، حتی من از شما تقاضا میکنم نگید ایشون کاندید اصولگراهاست، اینو شبکه‌های غربی اصرار دارن بگن، اینو اصلاح طلبا اصرار دارن بگن. اصولگرا یعنی چی؟ اصولگرا اصلاح طلب یعنی چی؟ یه گروهی اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب، اسم کل ملت رو گذاشتن اصولگرا. بچه‌ها میشن مسخره میکنن میگن چرا اصولگراها وحدت نمیکنن؟ آخه شما اسم گذارید بدتر کردید. مثل اینکه یه فرزندی توی خانواده ای اسمش خودشو بذاره ایکس، اسم بقیه 7-8 تا بچه دیگه هر بذاره ایجه، بعد میگه نگاه کن ما هم میگیم اینجا قاطی میکنم کدومشون میگم خب بعد نامگذاری کردیم. یا برای تو قطب کردن تو نمیتون کاری کردن، سرگاه های مختلفی وجود داره، تفکر های مختلفی وجود داره، دیگاهی فاصله بین اونها بیشتر از فاصله بین اصلاح طلبا و اصولگراهایی که خودشون دارن میگن، درسته؟ فاصله بین اینا. بذار این کلمه اصولگرا رو نگی، مملکت ما دو جناح نیست، گروه‌های مختلفی هستن، جریان‌های فکری مختلفی هستن، و ایشون رو هم به عنوان یه عنصری که فقط متعلق به انقلابیون تلقی نکنیم. ایشون متعلق به جریان‌های، یعنی میتونه با جریان‌های مختلف کار بکنه و به عنوان یه عنصر فراجنانی واقعا میشه از ایشون یاد کرد. هم در منششون اینجوریه، هم در طول این مدت. در طول این مدت چرا حاشیه سیاسی جنایی نداشتن؟ خب به این دلیل یه روحیه فراجنانی دارن، مورد اعتماد نظام و رهبری هم هستن. این مورد اعتماد بودن رو خیلی بیشتر میشه توضیح داد، ولی من اصلا دعوام این نیست که از رهبری توی چه انتخاباتی مایه بگذارم. مورد اعتماد نظام و مردم اینو تجربه کردیم تا حالا و من بعدم تجربه خواهیم کرد. البته در حکم مقام معظم رهبری برخی از این تعابیر بوده. مقام معظم رهبری هم منصفانه می نویسن، بودن هم تجربه مدیریت های کلان داریم. آقا نوشته تو حکم مدیریت کلان ها، بعد بعضی میگن آقا ایشون مدیریت کرده. آقا چیزی من باید شما توضیح بدم، چی باید توضیح بدم الان؟ بعد میخوان یعنی مسئول ساخت و ساز یه پل باشه، یه کارخونه پتروشیمی باشه، مثلا چی باید باشه؟ مدیریت چی بهش میگی؟ مدیریت چی تفسیر میکنی؟ حالا این ویژگی ها که میخواستم 8 تا بشه، بیشتر از 8 تا شد فکر کنم. به اصطلاح دو تا از ویژگی‌هایی که قدیما هم در مورد ایشون گفته بودم، مدیریت راهبردی و مدیریت قاطع داشتن، اون میتونم اینجا گفتم شد 10 تا. این ویژگی‌ها رو دارم. لذا اگر کسانی میخوان ایشون رو تبلیغ بکنن، با خیال راحت میتونن ایشون رو تبلیغ بکنن. اصلا بحث این نیستش که ما کسی رو نداشتیم حالا پس ایشون. دقت فرمودید؟ ما اگر بین صالحین بخوایم اصلح رو تشخیص بدیم، خب اون ویژگی‌های اول صلاحیت رو باید برشمریم دیگه. الحمدلله ایشون خیلی از ویژگی‌ها رو دارن. من نمیخوام بگم ایشون مثلا همه ویژگی‌ها رو در حد مطلوب دارن و مطلق نگری بکنم در موردشون. نه، خیلی از این ویژگی‌ها رو تو ذهنم هم نمیاد بگم مثلا یه سری ویژگی‌ها هست ایشون ندارن. نه، مثلا ایشون بخوان حراف باشن به توی مناظره با شلاقی برخورد کردن و با حرفه‌ای برخورد کردن، یه انتخابات رو ببرن و با کلماتشون یه مردمی رو فریب بدن، ایشون به این کارا بلد نیست بودن. یعنی اصلا تو سبک صحبتش و نحوه سخنرانی هاش آدم اینو میبینه. اگه مردم دوست دارن به یه کسی که با زبون دیگران رو بازی میده رأی بدن، طبیعتاً باید دنبال یک زباندار ویژه‌ای بگردن که شاید پیدا بشه بالاخره. یعنی جو آدم ها کم نیستن، ولی اگه دنبال کسی هستن که بخواد کار بکنه، تو به این آدم یادآوری بکنه. بنده تو نماز جمعه ایام نوروز نماز جمعه تهران عرض کردم، بعد برای یه جامعه ای که نه تو هفته آخر تو مناظره ها معلوم میشه، آقا قدرت مناظره مگه میخواد کشور رو اداره کنه؟ قدرت مدیریت میخواد کشور رو اداره کنه، نه قدرت مناظره. ولی بعضی میخوان فضا رو اینجا بکشونن. شما این فضا رو مراقبت بکنید در این محیط منطقی. ما دلمون روشنه به این که این انتخابات یکی از بهترین انتخابات ها در طول این سالهای بعد از انقلاب خواهد شد. به هر کاندیدایی که میاد تو عرصه و میتونه وضع موجود رو تغییر بده، یعنی بخشی از رای دهندگان رو به سوی دیگری به سوی خودش بکشونه، باید احترام گذاشت. ما واقعا مشکل زیادی با وضع موجود داریم. خواهش میکنم شما اطلاعاتتون رو درباره وضع موجود بالا ببرید. وضع موجود خیلی بحرانی تر از اونیه که اعلام بشه. یه طلبه مثل بنده هیچ وقت خوشش نمیاد اینجوری بیاد وسط انتخابات و این کلمات سیاسی و اینا، ولی اگر واقعا وضعیت طوری نبود که آدم احساس وظیفه بکنه، خب نمیومد. عافیت طلبی برای ما اینه که با همه مردم بالاخره رفیق باشیم. ما کاری نداریم به این حرفا و عزت آدم هم الکی دو روز دنیا ممکنه 2000 بیشتر هم بشه، ولی موردشون عزتی که به درد انقلاب نخوره. شما بالاخره فعالیتون رو انجام بدید. این اوضاع زاهد که ببینید مقام معظم رهبری به این سادگی حاضر نمیشن بیان صریحا از اوضاع کشور گله کنن. شما دعوه مقام معظم رهبری رو ببینید، ما خیلی بحران ها رو پشت سر گذاشتیم، آقا اینجوری نیومدن تو صحنه. شما بفهمید اینو دیگه، میفهمید حتما و اینو توضیح بدید. اگه یه دفعه 10 تا بانک 2 ماه دیگه اعلام ورشکستگی کردن، چه میکنید؟ مردم پولاشون چیکار کنن؟ بحران پدید میاد تو کشور. و آیا بانک ها در آستانه ورشکستگی نیستن؟ کی اینا رو به اینجا رسون؟ چه شرایطی؟ ما واقعا باید از این بحران در بیاریم بیرون، و الا باید بیفتیم به دفاع سنگر به سنگر و کوچه به کوچه. دشمن دوست داره ما رو به هم بریزه. بعضی هم انگار آدم سوء زن پیدا میکنه، انگار میخوان کشور رو ببرن به مرز قحطی بعد بل کنن. آقا تو کجا داری میبری؟ به مرز قحطی و بحران بکشونن کشور رو بعد بل بکنن؟ هی توصیه کنه عمل نکنه، هی توصیه کنه عمل نکنه. آمار رفتارهای غیر قانونی توی این دولت ببینید چقدر افزایش پیدا کرده، از انواع و اقسام قوانینی که زیر پا گذاشته شده. بالاخره وظیفه بسیار مهمی است. حتما شما وظیفه شناسی کردید که جمع شدید با هم گفتگو کردید، گفتگو بکنید. امیدوارم عرائض بعدم یک ذره به درد خورده باشه، هرچند شما خودتون الحمدلله قلب هوشیار و بصیر و خبیر هستید که نیازی به عرائض بنده نبود، اما ما هم گفتیم بیایم یک سهمی توی این گفتگو داشته باشیم. چند تا دعا کنم. تهمت ها جوابش ساده است، ایشون کمترین نقش رو توی اعدام های اون سال ها داشته، ولی شما جریان منافقین رو توضیح بدید برای مردم که بدتر از داعشی ها عمل میکردن، و بعد بگید ایشون اگه نقشی داشته افتخارآمیز بوده براشون، و نقش های کلیدی رو در ارتباط با اون اعدام ها لیستشون رو شما بیارید بیرون. آقای موسوی خوینی ها، آقای موسوی تبریزی، همین آقای مجید انصاری، همین آقای مجید انصاری که الان دم از آزادی و لیبرالیسم و اینها میزنه، چون مسئول زندان اوین بوده. چی شده الان؟ کی داره بکنید؟ الان اینا رو دارم توضیح بده یکمی برای مردم ببینیم چی دارن میگن. آخه اتفاقا تو خودشون هم گفتن دیگه این حرفا رو نزنید درباره ایشون، خودشون به خودشون گفتن نگید. همین الان وزیر محترم دادگستری مسئولیتشون که از ایشون اون زمان خیلی سنگین تر بود، همین وزیر محترم آقای روحانی. ما میدونید که دولت آقای روحانی امنیتی ترین دولت طول انقلابه، اکثرشون نیروهای امنیتی هست، خود آقای روحانی هم نیروه امنیتی بوده، یعنی طول امنیت بوده. ما خیلی حرفا میگم دیگه، ما منطقمون خیلی روشن، خیلی ساده، خیلی آرام. بیدا ما میخوایم امنیتی در این دولت موفق نبوده تو اقتصاد، خب نیروی امنیتی هم طبیعی هم از تو اقتصاد وارد میشه. الان وزیر کار یه نیروی امنیتیه، تناسب نیروی امنیتی با کار چیه؟ اون کار تولید نمیشه. بخیر اینا رو آدم خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نیست، اینا خیلی فنی هم هست، مردم هم براشون قابل فهمه. بعضی رو میگی میگه تو الان داری میگی، خب از کی بگیم دیگه؟ ما الان شما رو دیدیم داریم میگیم، انتظار دارن همش هی افشاگری کنیم. اگه خیلی سوال ضروری و وحشتناکیه بگید. بعدا ایشون که خیلی مصرن، حالا دیگه جزئیاتشو خودتون بیشتر در بیارید. حالا بالاخره دیگه من دلایلشو به شما عرض کردم، اگر شما کاندید اصلح میشناسی معرفی کنی و بالاخره مردم ببینن که این سیاسی بود صحبت یا نه. بیشترین تأثیر رای این انتخابات بانوان و فضای مجازی هست. یعنی که از حرفایی که نمیدونم مجازه بگم یا نه، ایشون خانومشون یکی از دانشمندان علوم تربیتی در کشور هست و سند تحول آموزش پرورش اصل محتواش توسط خانم ایشون تهیه شده. یعنی ایشون توی زندگی شخصی و خانوادگیشون یه جوری هستن که این امتیازات فکری و فرهنگی رو برای خانواده قائلن، به خانواده احترام میگذارن، درس برن بخونن و کتابهای خانم ایشون رو مثلا به عنوان کتاب های بسیار معتبر علمی در عرصه تعلیم و تربیت خانم ها میتونن بین خودشون مورد بحث قرار بدن. خب اینم یک سند دیگه که حالا من نمیدونم اینا رو باید تبلیغ کرد یا نه، تو گفتی با چهره به چهره آدم میتونه این رو مطرح بکنه، با عنوان محترم بیان و بالاخره قدردانی بکنن از چنین ظرفیت و شرایطی که ایجاد شده. خب چند تا دعا کنم، دعا مستجابه در این جلسه نورانی چون به مباحث سیاسی پرداخته شده. خیلی عالی بوده به نظر من. حالا خودهاشو باید بیشتر بعداً بیان کرد. سخنرانی های ایشون تو این زمینه موجود هست، ولی خب ایشون سخنران مطرحی نبودن دیگه در مقام قوه قضاییه. خب چند تا دعا کنم. خدایا فتنه‌گران این انتخابات رو به ویژه از پیش خودت رسوا و نابود بگرد. مردم ما رو به اعلا نقطه در بصیرت و هوشیاری خدای در این انتخابات برسون. به ما توفیق خدمت گذاری و بصیرت افزایی عنایت بفرما. یه قصه دینی هم بگم، یه سخنی از رسول خدا رو صریحا گفته باشم خوبه. بعد از جنگ احد یهودی های مدینه جلوی عمار و حذیفه رو گرفتن، گفتن چی شد؟ رئیستون که گفته بود که شما رو کمک میکنه، از خدا برای شما مدد میگیره، شکست خوردید تو این جنگ. حذیفه گفت من با شما بحث نمیکنم، شما ایمان آدم رو چکار میکنید؟ سست میکنید. ولی عمار گفت نه من با شما بحث میکنم، چه دونه چه مرگتونه بگید من جوابتون رو بدم. گفتن چی شد وعده های پیغمبرتون؟ فرمود وعده های پیغمبر ما مشروط بود. فرمود حرف منو گوش بدی، من کوه ها رو به دست شما جابجا میکنم. ما گوش نکردیم، لطمه خورد قشنگ واسه توضیح داد، نار ساکت شدن، چون تیکه انداختن، تیکه که انداختن. انبار گفت دیگه اینا حرف حساب نیست که من میخوام جواب بدم، بعد دری بری دارید میگی. بعد انبار رفت پیش رسول خدا، قصه رو توضیح داد، الان اینجوری شد. فرمود اون دوست تو که وای نستاد بحث بکنه، آدم خوبی بود، ولی تو که وایسادی بحث کردی، تو مجاهد فی سبیل الله هست. ببینید خدایا ما رو مجاهد فی سبیل الله در عرصه انتخابات قرار بده. از سایه دعاهای رهبر عزیز انقلابمون تو این شبها، تو این ایام به هدف اجابت برسان. امام زمان ما از ما راضی و خوشنود قرار بده. این انتخابات موجب تعجیل در فرج حضرت مهدی قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.